موضوع امر خامس بحث دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه است. در نهایت بحث انشاءالله به این نتیجه میرسیم که الفاظ و جملات دو تا دلالت دارد، یکی دلالت تصوریه دارد و یکی دلالت تصدیقیه. این نهایت بحث به این نتیجه خواهیم رسید. توجه فرمودید؟ خب حالا بعد از این که عنوان روشن شد توضیح بدهیم بحث ما نهنفی را. صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف می فرماید یک بحثی در باره وضع وجود دارد و اون بحث این است که آیا الفاظ برای ذات معنا وضع می شود یا این که الفاظ برای معنا به قید اراده. آیا تکرار می کنم، آیا الفاظ وضع می شود برای ذات المعنا یا این که الفاظ وضع می شود برای معنا همراه با قید اراده؟ مثال بزنیم تا خوب روشن بشه. مثلا وقتی که ما می گوییم لفظ آب، آیا این لفظ وضع شده است برای اون شیء خارجی که به او آب میگوییم؟ این میشود قول اول که لفظ وضع شده است برای ذات معنا. یا این که بگیم نه، این لفظ آب وضع شده است برای اون شیء خارجی به شرط آن که متکلم او را اراده کرده باشد، اگر متکلم هم همون را اراده کرده باشد. پس بنابراین در اینجا دو تا احتمال میشود. احتمال اول این که بگیم لفظ وضع شده است برای ذات المعنا. احتمال دوم این است که بگیم لفظ وضع شده است برای معنا مع قید الاراده. خب ثمره بین این دوتا چی می شود؟ حالا اگر کسی قول اول را بگوید یا کسی قول دوم را بگوید، چه فرقی بین اینها حاصل می شود؟ گفتن ثمره در اونجایی حاصل می شود که لفظی از متکلمی صادر بشود ولی او اراده نداشته باشد. مثلا اشتباها یه لفظی را گفته، یا فرض فرمایید در حالت خواب بوده یه لفظی از دهانش خارج شده. بعضی ها اصلا موقع خوابیدن تو خواب حرف میزنن. توجه فرمودید؟ خب الان اگر بگیم لفظ وضع شده است برای ذات المعنا، اونجایی که لفظی از لافظی صادر بشود و او اراده نداشته باشه، میگیم اینجا لفظ دلالت بر معنا میکنه ولو این اراده ندارد. اما بالاخره این لفظ را هر که بشنود این معنا به ذهنش خطور میکنه. اما اگر احتمال دوم را گفتیم، بگیم لفظ وضع شده است برای معنا، بگید به غیر اراده، اونجایی که لفظ بلا شعور باشه، شعوری نداشته باشه، مثل که در حال خواب باشه یا اشتباهی از دهانش لفظی خارج شده است، خب در اینجا میگیم لفظ بر معنا دلالت، بگید دلالت. پس ثمره را دقت کنیم، ثمره بین الاحتمالین کجا ظاهر میشود؟ صدور لفظ عن لافظ بلا ارادتن، لفظی از لافظی صادر بشود در حالی که اون لافظ اراده ندارد. مثل این که در حال خواب است یا اشتباه کرده است، خطا کرده است و از دهان او لفظی خارج شده است. توجه فرمودید؟ ثمره بین القولین اینجا ظاهر می شود. پس بنابراین انشاءالله محل بحث روشن شد دیگه، که بحث ما در این است که خوب دقت کنید با این بیانی که عرض بکنم، واضع لفظ را برای چی وضع کرده؟ الفاظی را که واضع وضع کرده، وضع کرده است برای ذات المعنا، این یه احتمال، یا وضع کرده است برای معنا، بگید به قید اراده، که ثمره هم گفتیم کجا ثمره ظاهر می شود، ثمره بین القولین ظاهر می شود. بعد از آنی که این احتمال این بیان شد، صاحب الکفایه و کثیر من المحققین در ما نحن فی قائل به احتمال اول هستند، گفتند که فرمودند الفاظ وضع شده است برای ذات المعنا، اما از این که متکلم اراده داشته باشد یا این که متکلم اراده نداشته باشد. توجه فرمودید، خوب دقت بفرمایید، الفاظ وضع شده است برای ذات المعنا. شما یه لفظی را که بشنوید ذهنتون به اون معنا منتقل می شود، اما از این که متکلم اراده داشته باشد یا اراده نه. پس الفاظ برای ذات المعنا وضع شده است، نه این که الفاظ وضع شده باشد برای چی؟ برای معنا به قید اراده. خب صاحب کفایه این قول اول را پذیرفته. بعد از صاحب کفایه گروهی از محققین قول ثانی را انتخاب کرده اند، قول دوم را پذیرفته اند که الفاظ وضع شده است برای معنا به قید اراده. از جمله حالا کتاب‌هایی که خوندیم، از جمله مرحوم مظفر در اصول الفقه، همون جلد اول اصول فقه، همون مباحث مقدماتی که مثل همین مقدمات صاحب کفایه مطالبی را بیان فرموده، ایشان معتقده به همین معناست که الفاظ وضع شده اند برای معانی به قید الاراده، حتما باید به قید اراده باشد. مرحوم آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم قائل به همین معنا هستند، الفاظ وضع شده اند برای معنا به قید الاراده. کتاب محاضرات را مراجعه بفرمایید. البته ایشان یه مبنایی در باب وضع دارند، وضع را یه جوری تعریف کردن که نتیجه اش همین می شود که الفاظ باید وضع شده باشد برای معنا به قید اراده. توجه فرمودید. غیر از این دو بزرگوار دیگر ما کسی را نمی شناسیم که این مبنا را پذیرفته باشد. اکثر محققین نظرشون این است که الفاظ وضع شده اند برای بگید برای ذات المعنا، نه معنا به قید الاراده. شما لفظی را که شنیدید، اعم از این که متکلم اراده بکند یا اراده نکند، این معنا به ذهن شما خطور می کند و این لفظ بر معنا دلالت خواهد داشت. خب حالا که این قول معلوم شد، بریم سراغ دلیلش. صاحب الکفایه بر مدعای خودشون سه دلیل اقامه می فرماید که الفاظ وضع شده است برای ذات المعنا نه به قید الاراده. دلیل اول، دلیل اولشون این است که صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اراده مربوط به مقام استعمال می شود، نه مربوط به مقام وضع. بحث ما الان در مقام وضع است که واضع این لفظ را برای چه معنایی وضع کرده. اما این که متکلم اراده دارد یا اراده ندارد، این اصلا مال مقام استعمال است، ربطی به مقام وضع ندارد. واضع میاد و این لفظ را برای ذات معنا وضع میکنه. بعد این اراده ای که الان صحبت داریم که اراده دارد یا ندارد، این اصلا ربطی به وضع ندارد، این مربوط به مقامه بگید مربوط به مقام استعمال میشود. پس بنابراین اصلا اراده را در موضوع له ما نباید دخالت بدهیم. من اراده کرده ام معنا را یا اراده نکرده ام معنا را، این به مقام تکلم و استعمال برمیگردد. کمان که در معنای حرفی هم همینطور گفتیم دیگه، معنای حرفی را گفتیم متکلم لحاظ میکند فی ضمن غیر، لحاظ عالی گفتیم، این لحاظ برمیگردد به کجا؟ به مقام بگید به مقام استعمال. پس بنابراین اصلا اراده کرده یا اراده نکرده، این به واضع ربطی نداره، این در مقام تکلم است. تکلم هم مال مقامه بگید مقام استعمال. چه ربطی به موضوع الله داره؟ درست است صاحب کفایه میگه درست است، بعضی وقتا متکلم معنا را اراده میکنه، بعضی وقتا اراده نمیکنه، اما این اراده به موضوع الله ربطی نداره، به کار واضع ربطی نداره، این مربوطه به متکلم در مقام تکلم و فیهین تکلم و استعمال است. پس کسانی که اراده را بردن توی موضوع الله، خلط کرده اند بین مقام وضع بگید و بین مقام استعمال. این اراده بله اراده هست، این مربوطه به مقام استعمال می شود. ما الان تو مقام استعمال که نیستیم، میخوام ببینیم واضح لفظ را برای چه معنایی وضع کرده. اراده متکلم و عدم اراده متکلم هیچ ربطی به مقام موضوع الله دارد یا ندارد؟ بله ندارد. ان شاء الله تصدیق که می‌فرمایید، توجه مع الاذعان و الاطمینان تصدیق بفرمایید که واقعا مطلب روشن شده باشد که همین طور است. اراده متکلم و عدم اراده متکلم از شؤونات استعمال است، نه از شؤونات موضوع الله. لذا کسانی که این حرف را زده اند خلط بین مقام استعمال و مقام وضع کردن. هذا هو الدلیل الاول، این دلیل اول. و اما الدلیل الثانی، دلیل دوم صاحب کفایه که الفاظ برای ذات معنا بودن، این است که می فرماید اگر الفاظ برای معنا به قید اراده وضع شده باشند، لازمه اش این می شود که در قضایای اخباریه ما تأویل و تصرف کنیم. تکرار می کنم، اگر لفظ برای معنا به قید اراده وضع شده باشد، مستلزم آن است که ما در جملات اخباریه بیاییم و چه کار کنیم؟ تأویل و تصرف کنیم. توضیح و زاله صاحب کفایه می فرماید وقتی که ما یک جمله خبریه را بیان می کنیم، مثلا میگیم زیدون قائم، بلا اشکال سامع از زید خود ذات زید را می فهمد، از قائم هم چی را می فهمد؟ ذات قیام را می فهمد. در صورتی که اگر این الفاظ برای معنا به قید اراده وضع باشن، وقتی میگیم زیدون قائمون، یعنی باید بگیم یه قیدی کنارش بذاریم، زیدون المراد قائمون المراد، یعنی زیدی که اراده شده است قائمی است که اراده شده است، یعنی اینها کنارش یه چیزی بوده که حذف شده است. چون شما میگید این لفظ بر ذات زید دلالت ندارد، زید به قید اراده، قائم به قید اراده، پس این جملات حتما باید تأویل داشت، یعنی یه وصفی داشته که این وصف حذف شده است و ما نیاورده این رو. چون شما میگید زید برای ذات زید، بگید زید برای ذات زید وضع، یه قیدی کنارشه دیگه، پس موضوع الله ما مرکب است از ذات زید مع قید الاراده. پس وقتی که میگوییم زیدون قائمان، این زیدون میشود چی؟ زیدون المراد. قائمون هم می شود چی؟ قائمون ال یعنی یه وصفی در اینجا بوده که اینها را ما حذف کرده این و در کلام نیاورده این. صاحب کفایه در حالتی که این حرف ضروری البطلان است، کسی که میگه زیدون قائمون تعبیری نمی کند در این جمله. آیا واقعا اصلا تو ذهن ما همچین چیزی میاد که یعنی وقتی میگیم زیدون قائمون، یعنی اون زیدی که مراد است او قائمی است که اون قائم هم مراد است؟ قطعاً چنین چیزی نیست. توجه فرمودی. یا اگر به صورت جمله فعلیه بگیم، حالا این مثال جمله اسمیه بود، حالا اگر جمله خبریه را به صورت جمله فعلیه بگیم، یعنی بگیم ضرب زیدون، باز اینجا هم همینطور می شود، یعنی ضربه‌ای که مراد است و زیدی که مراد است، یعنی در هر جزئی از جمله ما باید یک غیر مراد را اونجا در تقدیر بگیریم. توجه فرمودی. در صورتی که این بدیهی البطلان است، ما وقتی این جملات را میگیم هیچگاه احساس نمی کنیم که در اینجا چه کار کردیم؟ بفرمایید در اینجا یه قیدی را در تأویل گرفتیم به نام قید اراده. اینم دلیل دوم. و اما دلیل ثالث، دلیل سوم، اینم اجمالش را بگوییم تا توضیح بده. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید اگر الفاظ وضع شده باشد برای معانی به قید اراده، لازم می آید که تمام موارد الفاظ، چه معانی اسمی چه معانی حرفی، از نوع وضع عام و موضوع له خاص باشد. تکرار می کنم، اگر الفاظ وضع شده باشد برای معانی به قید اراده، لازم می آید تمام معانی الفاظ، چه معانی اسمی چه معانی حرفی، از نوع وضع عام موضوع له خاص باشد. حتی معنای اسمی هم باید همینطور بشه. توضیح داره، حالا این را توضیح بدهید. در مباحث گذشته اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که معانی را به دو قسم تقسیم میکنن، معنای اسمی و معنای حرفی. نظر مشهور این بود که در معنای اسمی وضع عام، بگید دنبالش رو، وضع عام موضوع له عام، اما در معنای حرفی و از عام موضوع لجی. صاحب الکفایه که البته با مشهور مخالفت کردن، گفتن در هر دو تا و از عام و موضوع له هم چیه؟ عام میشن. حالا صاحب کفایه میفرماید اگر ما این قول دوم را بگیم، یعنی بگیم الفاظ وضع شده برای معنا به قید الاراده، لازم میآید که تمام موارد،
چه معانی اسمی و چه معانی عرفی چی بشود؟ وضع عام و موضوع له خاص بشود. هیچ اصولی با این مبنا موافق نیست. حتی مشهور معانی اسمی را میگفتن وضع عام موضوع له، اما طبق این قول دوم لازم می آید که حتی در اسم بگی وضع عام موضوع له خاص بشود. احد الناس این حرفی را قبول ندارد، چنین حرفی را که در باب معنای اسمی وضع عام بشود و موضوع له خاص بشود. خب چجوری لازم می آید؟ بیان اللزوم چجوری لازم می آید؟ صاحب کفایه می فرماید اینطور لازم می آید: اگر ما اراده را قید موضوع له بدانیم، اگر ما اراده را قید موضوع له بدانیم، این از دو حال خارج نیست. یا مصداق اراده قید موضوع له است، یا مفهوم اراده قید موضوع له است. اگر اراده را قید موضوع له بدانیم، یعنی بگیم لفظ وضع شده از برای معنا به قید اراده، سوال میکنیم این اراده ای که قید موضوع له است مصداق اراده است یا مفهوم اراده، صاحب کفایه میفهمد خیلی روشن است که مراد مفهوم اراده نیست. مفهوم اراده اینجا قید موضوع له، چون مفهوم نقشی نداره. اونی که نقش دارد مصداق اراده است که متکلم اراده کرده یا اراده نکرده. خب وقتی که قید موضوع له بگید شد چی؟ مصداق می فرماید خب مصداق اراده امر جزئیه، پس موضوع له مقید شد به اون اراده جزئی. وقتی که مقید شد به اراده جزئی بگید وضع عام موضوع له خاص می شود دیگه. پس بنابراین عجب دلیلی دارد صاحب کفایه اعلی الله مقامه و شریف، می فرماید به این آقایانی که قول دوم را قبول کرده اند: شما که میگید اراده قید موضوع له است، چه اراده ای را قید موضوع له میدانید؟ مصداقش را یا مفهومش را؟ میفرماید اینجا از این دو احتمال دیگه خارج نیست. احتمال دوم که واضح البطلان است، چون وقتی میگیم مفهوم اراده، مفهوم اراده امر ذهنیه، اون چیزی که در موضوع له دخالت داشته باشد همون اراده متکلم است این تکلم، که این اراده متکلم این تکلم می شود مفهوم اراده یا مصداق اراده؟ مصداق اراده. خب وقتی که شد مصداق اراده، یعنی اون اراده های جزئی این تکلم، اون اراده ای که الان میخواد تکلم کنه، یه ساعت دیگه یه اراده دیگری دارد که میخواهد تکلم و هاکذا، پس بنابراین اونی که قید موضوع له می شود بفرمایید مفهوم شد یا مصداق؟ مصداق اراده. خب سوال ما این است که این مصداق اراده که قید موضوع له هست کلیه یا جزئیه؟ جزئیه دیگه، چون هر مورد یه اراده جزئی هست. خب وقتی که اراده جزئی قید موضوع له شد، پس موضوع له ما می شود خاص. پس بنابراین وضع عام و موضوع له بلا فرق بین الاسم و الحرف، دیگه هیچ فرقی هم بین اسم و حرف نیست. چون شما میگید مصداق اراده هم قید اسم است، مصداق اراده قید حرف هم، پس در همه میشه وضع عام موضوع له خاص. خب کی این حرف را میپذیرد که ما بگیم هم معنای اسمی و هم معنای حرفی وضع عام مصداق موضوع له خاص میشود؟ پس به این سه دلیلی که بیان شد این معنا صحیح نیست که ما قائل بشویم. به چی قائل بشویم؟ الفاظ وضع شده است برای معانی بگید به قید اراده، نه قید اراده هست می شود، الفاظ وضع شده است برای ذات المعنا. پس ما از لفظ معنا را می فهمیم. خوب دقت کنید نتیجه چی میشه؟ ما از هر لفظی معنا را می فهمیم، اعم از این که متکلم اون معنا را اراده کرده باشد یا اراده نکرده باشد. حتی اگر اشتباه گفته، در حال خواب یه حرفی را زده، بالاخره این لفظ و معنا دلالت می کند ولو این آقا اراده ندارد، اما دلالت جایی نمی رود. دلالت دارد، توجه فرمودی. پس بنا ان ادا هازا الالفاظ تدل على المعانی سواء اراد المتکلم ام لم يرد، چه اراده کرده باشد چه اراده نکرده باشد. این بخش را تطبیق کنیم. نصف بحث را رفتیم جلو، نصف دیگرش را انشاءالله دوباره از خارج میگوییم و تطبیق میکنیم. زیاد نشه که متراکم بشه، بعد موقع تطبیق مقدار عبارت مشکل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
در دلالت میگذاریم و ایشون در دلالت تصدیقی فائل هم که
جمعی حرف صحابه کفایه. خب این چه حرف صحابه کفایه است؟ اگر فرمایش مرحوم مظفر را اخیراً مطالعه فرموده باشید، مثل ما که دیشب مطالعه کردیم، ایشان میفهمد اصلا تقسیم دلالت به دلالت تصوری و تصدیقی باطل است. ما یک دلالت بیشتر نداریم و یک دلالت تصدیقی است. این که ما از یه لفظی معنا را میفهمیم، میگه اصلا دلالت از باب تداعی معانی است. اصلا محل نزاع وضع است. ببینید محل نزاع ما، اصلا محل نزاع وضع است. الفاظ وضعت. ایشان به صحابه کفایه اشکال میکند، به محققین اشکال میکند، میگه اصلا این حرفی که شما میزنید الفاظ وضع شده برای ذات معنا این غلطه. الفاظ وضع شده از برای معنا به قید اراده. تعرض میکند به این کسانی که این حرف را زده اند. لذا اصلا محل نزاع ما بحث وضع است. اگر وضع نباشه که دعوایی وجود ندارد. بحث ما سر این است که الفاظ وضعت للمعانی مجردتن آوضعت للمعانی مقیدتن، مقیدتن به قید الاراده. این محل بحث است، این محل نزاع است. ولذا ایشان با صحابه کفایه اینها حرف داره و میفرماید این حرفی که صحابه کفایه و دیگران زده اند، البته اسمی از صحابه کفایه نمیارد، ولی این حرفی که بعضی ها زده اند این حرف درست نیست و ما اصلا دلالت را فقط دلالت تصدیقی میدانیم. چیزی به نام دلالت تصوری که برگردد به مرحله وزن نداری. حالا شما اخیرا مطالعه فرمودید، بسیار خوب. ما که اینطور مطالعه کردیم، اینطور استفاده کردیم از فرمایش ایشان که ایشان مخالف با صاحب کفایه هست. خب ببینید اگر این نباشه که اصلا نزاعی وجود نداره، یعنی ایشون هم موافق صاحب کفایه. پس ایشون حرف کیو داره رد میکنه؟ نه بسیار خوب. حالا همین دلالت تصدیقی را که شما میگید به کدوم مقام بالاخره برمیگرده؟ به مقام وضع است دیگه. خب پس محل وضع همون وضع میشه دیگه. اب نداره. این دلالت تصدیقی را از کجا به دست میارید؟ از خودمون یا از وضع است؟ باز دعوا سر همون وضع است دیگه. یعنی الفاظ وضع شده است برای معانی به دلالت تصدیقی. ایشان میفرماید صاحب کفایه میفرماید آقا شما اصلا دو تا دلالت دارید، یعنی یک بار این الفاظ وضع شده است برای معانی به دلالت تصوری که حالا بعداً ان شاء الله توضیح خواهیم داد تو قسمت دوم، یک بار هم یه دلالت تصدیقی داریم که این به مقام استعمال برمیگرده، اصلا این به وضع کاری نداره. دلالت تصدیقی را صاحب کفایه مال مقام استعمال میدانه، ربطی به مقام وضع نداره. حالا توضیحاتی که ان شاء الله عرض خواهیم کرد بزن حالا ما اونم عرض بکنیم، شاید مسئله بهتر حل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامس، امر پنجم، لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها چی؟ من حیث و هیه، یعنی مجردتن ذات المعنا. لا من حیث و هیه مرادتن للافظه ها، نه از اون جهت من حیث و هیه یعنی این معانی مراد هستن للافظه ها، ضمیر لافظه ها میخوره به اون الفاظ، لافظ الالفاظ، اون کسی که این الفاظ را تصور کرد. عنایت کنید اینجا ثمره بین این دو تا قول را خودتون باید در اینجا صاحب کفایه اشاره به ثمره نفرموده است، ولی ببینیم ثمره بین این دو تا چی میشود. ثمره اش اونجایی میشود که لفظی از لافظی صادر بشود که این لافظ اون معنا را اراده نکرده است. طبق معنای اول، طبق قول اول اینجا دلالت دارد، طبق قول دوم اصلا اینجا دلالتی وجود نه، اصلا دلالتی وجود ندارد، هیچ دلالتی. خب به چه دلیل؟ حالا اون قول اول الفاظ وضع شده ام برای معنا بدون قید اراده، به چه دلیل؟ به سه دلیل. این دلیل اوله، لما عرفت، این دلیل اول، لما عرفت به ما لا مزید علی من ان قصد المعنا الا انهائه. قصد یعنی همون اراده، قصد و اراده معنا الا انهائه یعنی انهای قصد. انهای قصد یعنی چه به نحو لحاظ عالی باشد، چه به نحو لحاظ استقلالی. انها قصد که قبلا گفتیم، قصد و اراده معنا من مقدمات الاستعمال، این به مرحله استعمال برمیگردد. فلا یکاد و یکون، ضمیر یکون میخوره همون قصد المعنا، لا یکاد و یکون و این قصد معنا من قیود المستعمل فی، این از قیود مستعمل فی و از قیود موضوع له قرار نمیگیرد. توجه فرمودید اراده کرده ام
یا اراده نکرده ام اصلا به مقام وضع کاری ندارد، این به مقام استعمال برمیگرده. این دلیل اول. دلیل دوم مضافن اله، دلیل دوم مضافن اله ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل صحیح است، حمل و اسناد در جمله های خبریه بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، بدون این که ما تصرف و تأویلی کنیم فی الفاظ الاطراف، اطراف یعنی همون اطراف جمله که موضوع محمول می شود یا مسند و مسند الی می شود، اگر به صورت جمله اسمیه باشد اما مبتدا خبر میشه اطراف، اگر جمله فعلیه باشه مسند و مسند الی می شود. بلا تصرف فی الفاظ ما انه، انه یعنی شنچنین است، لو کانت یعنی اون الفاظ موضوع اتنده ها یعنی معانی، به ماهیه مراده، به ماهیه ضمیر هیه میخوره به همون معانی، به ما یعنی به اون جهت که این معنا مرادن، اگر اینطور بود لما صحه، ضمیر صحه میخوره به کجا؟ حمل و اسناد، لما صحه این حمل و اسناد بدونه، یعنی بدون تصرفه، نمیشد بدون تصرف. توجه فرمودید؟ حالا مثال میزنه، بداهت ان المحمول على زید فی زیدون قائم، این مال جمله اسمیه، والمسند الی فی ضرب زیدون اینم مال جمله فعلیه، محمول و مسند الی در این دو تا مثال نفس القیام و ضرب، ذات قیام و ضرب است، لا به ما هما مرادان، نه اینکه کنار اینها یه قید اراده ام بوده، یعنی بگیم زیدون قائم یعنی چی؟ زیدون ال مراد، قائمون ال مراد، یعنی قید اراده این ور افتاده باشه، یه قید اراده این ور، اصلا همچین چیزی نیست. چی در جمله این چیزها را میفهمن؟ توجه فرمودی؟ پس بنابراین اینم دلیل دوم، ما انه علاوه بر این که عنایت بفرمایید، اینجا توی عبارت کتاب یه ادامه‌ای داره، کتاب‌های شما یا نه، این کتاب‌های ما، اون کتاب‌های خطی چیز چاپ، بله و هات احسن، کتاب‌های ما یه سه خط، کتاب‌هایی که مثل کتاب ما از این چاپ‌های قدیم هست یه سه خط آمده پایین‌تر، اینو بیارید بالا یه سه خط پایین‌تر، و ها کدل حال فی طرف الموضوع، همچنین از حال، یعنی باید تصرف کنیم در طرف چی؟ موضوع. چون مثالی که زد در طرف محمول بود دیگه، در اون عبارت فرمود چی؟ بداهت ان المحمول، برد روی محمول که محمول قید اراده درش نیفتاده، میفرماد و ها کدل حال فی طرف الموضوع، در طرف موضوع هم همینطور است. خب اینجا دلیل دوم تمام شد، داره به این دلیل سوم، ما انه شأن چنین است یلزم، یعنی طبق قول دوم لازم می آید کون و وضع عامت العامه، یعنی جمیع عامت الالفاظ، یعنی تمام الفاظ، تمام الفاظ یعنی چه اسمی و چه حرفی، عامت الالفاظ یعنی جمیع الالفاظ، چه الفاظی که اسمی باشد بفرمایید، چه الفاظی که وضع همه اینها عامن و موضوع له خاصه، باید همه اینها از باب وضع عام و موضوع له خاص باشد. چرا؟ چون شما گفتید در معنا قید اراده افتاده، این اراده ای که در معنا افتاده مصداق اراده است یا مفهوم الاراده؟ مصداق اراده، مصداق اراده کلیه یا جزئیه؟ جزئی. پس موضوع الله خاص می شود دیگه، چون مصداق اراده یعنی اراده که من الان دارم، همین اراده ای که الان دارم این قید معنا می شود، خب این معنا می شود جزئی، ولی موضوع الله خاصه. چرا اینطور میشه؟ لمکان اعتبار خصوص ارادت خصوص، یعنی مصداق ها در برابر مفهوم اراده، لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین معتبر است اون اراده مصداقی لافظ فی ما وضع له اللفظ در موضوع له، فانه، چرا گفتیم مصداق؟ به خاطر اینکه فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادت فی الموضوع، چون جایی نیست که کسی توهم کند که اونی که قید موضوع له چیه؟ مفهوم اراده، چون اونی که میتواند قید موضوع الله باشه اراده متکلم هی نتکلم است که همون مصداق اراده و اراده خاص و جزئی میشود، مفهوم اراده مدخلیتی در موضوع الله ندارد. توجه فرمودی؟ پس با این سه دلیل در اینجا روشن شد که در باب الفاظ، الفاظ وضع شده اند برای ذات المعنا، نه معنای به غیر اراده. خب تا اینجا این بحث تمام شد، ادامه بحث را من عنوان بحث را بگم، در ادامه این بحث صاحب کفایه توهمی را از صاحب فصول نقل می کند و او را جواب می دهد. اگر بخوایم اینجا عنوان بگذاریم طبق کتاب‌های قدما، وهمون و ازاحتون، یعنی یک توهمی و از بین بردن توهم. اینجا یک توهمی صاحب فصول فرموده، صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف، بعد از آنی که در بحث گذشته همراه با ما شده است، یعنی ایشان هم فرموده الفاظ وضع شده است برای ذات المعنا، یعنی نظرشون با صاحب کفایی کیست، ولیکن بعد از این بحث اینطور فرموده است، فرموده است در این مسئله دو نفر از بزرگان فلاسفه مخالفت کرده اند، یکی ابو علی سینا شیخ الرئیس و یکی خواجه نصیرالدین طوسی. فرموده است این دو بزرگوار اینطور فرمودند الدلالت و تتبع الاراده، دلالت تابع اراده می شود. صاحب فصول از این دو بزرگوار نقل کرده که این دو نفر، یعنی صاحب فصول میخواد بگه این دو نفر مخالف با ما هستند، ما گفتیم دلالت تابع اراده نیست، الفاظ وضع شده است برای ذات معنا، اراده هیچ مدخلیتی نداره. صاحب فصول هم این حرف را قبول داره ها، ایشان هم مثل ما نظر اصولیشون همانه، ولیکن اسناد دادن به این علمین، یعنی شیخ الرئیس و خواجه نصیرالدین طوسی، که این دوتا قائل شده اند که دلالت تابعه، بگید دلالت تابعه اراده می شود. چرا؟ چون این دو نفر گفتن الدلالتو تتبع الاراده، این عبارت این دو نفر است که فرموده اند الدلالتو تتبع الاراده، دلالت تابعه اراده. خب معناش همین میشه دیگه، یعنی الفاظ وضع شده اند برای معنا به غیر اراده. این نسبت را صاحب فصول به این دو نفر داده، برداشت از این عبارتشون، این عبارت مال این دو نفر هستا، الدلالتو تتبع دلالت تابع برای اراده. خب بعد از آنی که صاحب فصول از این عبارت این معنا را فهمیده، حالا صاحب کفایه جواب میده، میفرماید به نظر ما کلام این دو بزرگوار اصلا مربوط به بحث ما نمیشود. خوب دقت بفرمایید، میفرماید کلام این علمین اصلا ناظر به بحث ما نیست. توضیح و زالک، حالا این را توضیح بدید. صاحب کفایه میفرماید در باب الفاظ ما دو مقام داریم، یک مقام مقام وضع است که واضع این لفظ را برای چی وضع کرده است. آیا واضع هین الوضع لفظ را وضع کرده برای ذات المعنا، یا وضع کرده است برای معنا به غیر اراده؟ این یه بحث است که در اینجا نظر ما این شد که در مقام وضع الفاظ وضع شده اند برای ذات المعنا، این یه مقام. و اما مقام سان، مقام سانی می فرماید در مقام تکلم است. وقتی که متکلمی تکلم می کند، اگر ما می خواهیم مفاد این کلام را به عهده متکلم بگذاریم، قطعا باید احراز کنیم که متکلم معنا را چکار کرده؟ اراده کرده. تکرار می کند. دو مقام داریم، یکی مقام وضع، واضع چیکار کرده؟ اینا بحث قبلی است، اینو میذاریم کنار. یکی مقام تکلم است. وقتی که توضیح مقام تکلم، وقتی که میخواهیم یک مفادی را به متکلمی اسناد بدهیم که این متکلم این جمله را گفته، موقعی است که احراز کنیم که متکلم اون معنا را اراده کرده. فلذا اگر متکلم خواب باشد، سخنانش را به عهده او نمیگذاریم. اگر اشتباه کرده باشد، سخنانش را به عهده اش نمیگذاریم، یعنی در مقام تکلم مؤاخذه نمیکنیم. چرا این حرف را زدی؟ میگه آقا من که اصلا اراده ای نداشتم، که من در عالم خواب یه جمله ای از دهان من خارج شده، از توجه فرمودی. پس دو تا مقام را از هم جدا کنیم، یکی مقام الوضع، یکی مقام تکلم. بحث گذشته ما مربوط به این بود که واضع چیکار کرده، اونو میذاریم کنار. بحث دوم این است که اگر متکلمی یه جمله ای را گفت، آقایی روی منبر سخنرانی کرد، من کی می توانم او را ملزم به مفاد حرفهایش بکنم؟ اون موقعی که از خارج احراز کرده باشم که این متکلم این معنا را چیکار کرده؟ قصد کرده و اراده کرده باشم. این مقام دوم را بهش میگیم مقام تکلم، یا اسمش را میگذاریم دلالت تصدیقیه. مقام وضع را اسمش رو میذاریم دلالت تصوریه، مقام تکلم را اسمش را میذاریم دلالت چی؟ تصدیقیه. صاحب کفایه میفرماید کلام علمین شیخ الرئیس و خواجه نصیر الدین طوسی ناظر به مقام تکلم است، ناظر به دلالت تصدیقیه است، نه به دلالت تصوریه که شما صاحب فصول این دو نفر را مخالف ما حساب کردید. میفرماید شما خلق کردید در فهم کلام علمه، این کلام درست روشن نشده برای شما، یعنی دو تا مقام با هم مخلوط شده است. یه مقام، مقام وضع است، تکرار میکنیم، واضع چه کرده است؟ این بحث گذشته ما بود، گفتیم واضع اصلا به اراده معنا کاری ندارد، لفظ را وضع میکند برای ذات المعنا. یک مقام این است، حالا که مقام وضع روشن شد، الفاظ معانی خودشون را گرفتن، من متکلم را شما یه سامع چه میتوانی ملزم به حرفم بکنی؟ آه شما این حرف را زدی و باید پاسخگو باشی. چه میتواند الزام کرد متکلم را؟ اون موقعی که در مقام تکلم اون مفاد کلام خودش را چکار کرده باشد؟ بفرمایید؟ اراده کرده باشد. مثلا فرض کنید این به درد مقام قضا زیاد، این بحث دلالت تصدیقی خیلی به درد مقام قضا میخورد. مجرمی در دادگاه اعتراف کرده است، اقراری کرده است، توجه و کی میتواند قاضی این مجرم را مأخوذ به اقرارش بکند؟ اون موقعی که از خارج احراز کرده باشد که این آقای مقر حین الاقرار معنا را چکار کرده؟ قصد و اراده کرده، و الا اگر اشتباه کرده باشد، یا اگر فرض بفرمایید در مقام جدی نبوده، شوخی حرفی را زده، خب نمیشه این اقرارها را الزام کرد. چرا؟ چون اینجا کلام دلالت تصدیقی، بگید دلالت تصدیقی، اگرچه کلام او دلالت تصوری دارد، یعنی معنا فهمیده میشود، اما نمیتونه به گردنش بگذاریم که آه تو این حرف را زدی پس باید پاسخگوی حرف خودت باش. میگه آقا من اصلا اراده نکرده بودم این دار. پس بناءً علی هذا دو تا مقام را باید از هم جدا کنیم. یکی این که ذهن ما از این لفظ چه معنایی را میفهمد، میشه دلالت تصوری. یکی این که این معنایی که فهمیدیم آیا به عهده متکلم هست یا به عهده متکلم، این میشه دلالت تصدیقی. اینجا هست که شیخ الرئیس و خواجه نصیر فرمون الدلالت و تتبع الاراده، یعنی شما نمیتونی به عهده این متکلم بگذاری مگر اینکه احراز کرده باشی که اراده کرده است. اگر احراز نکردی که اراده کرده، توجه فرمودید، نمیتوانی این را به عهده او بگذاری که آها شما این حرف را زدی یا لا متعهد هستی، مسئولی و باید پاسخگوی حرف خودت باش. خون برمیگرده میگه آقا من اصلا اراده نکرده بودم این حرف، مثلا در مقام شوخی بودم، در مقام جدی نبودم، در مقام تقیه بودم. این همه روایاتی که از ائمه طاهرین صادر شده در مقام تقیه، اینها هیچ کدام دلالت تصدیقی نداره، اگرچه دلالت تصوری دارد اما دلالت تصدیقی ندارد، چون امام علیه السلام در مقام تقیه مفاد کلام خودش را اراده نمی کنه. در فشار تقیه بوده، حضرت یه جمله ای را فرموده، من نمیتونم بگم این حکم اولی است و ما باید به این حکم عمل بکنیم. چرا؟ چون در اینجا دلالت تصدیقی وجود فتلخص من جمیع ما ذکرنا، بحث را جمع کنیم، همون نتیجه ای که گفتم نهایت بحث، از ما ذکرنا روشن شد که للکلام دلالتان، کلام دو تا دلالت دارد، دلالت فی مرحله الوضع و تصور و دلالت فی مرحله تکلم و تصدیق. یه دلالتی در مرحله وضع است و در مقام تصور است. اینجا اراده هیچ مدخلیتی ندارد، بلکه ذهن ما معنا را میفهمد، معنای موضوع الله را میفهمد، چه متکلم اراده کرده باشد چه متکلم اراده نکرد. این میشه مال مقام وضع. و اما مقام ثانی، مقام تکلم و دلالت تصدیقی است. دلالت تصدیقی را چند بار معنا کردم، اینم برای آخرین بار. دلالت تصدیقی یعنی دلالتی که متکلم عهده‌دار کلام خودش باید باشد، متعهد به کلام خودش باید، اینمش میگیم دلالت تصدیقی، که باید جوابگوی کلام خودش باشد. این تابع اراده است. تا مادامی که احراز نکنیم متکلم اراده کرده، نمیتوانیم او را مسئول حرفهایش بدانیم، بگیم آقا تو این حرف زدی باید جواب حرفهایت را بدی. میگه من اراده نکرده بودم این را، که من در حال خواب بودم، در حال شوخی بودم، در حال تقیه بودم، الی غیر ذلک. محاملی را بیان میکنه، محملهایی را میگوید. خب در اینجا ما باید در مقام ثانی، میفرماید صاحب کفایه کلام علمه ناظر به این مقام است، میفرماید من تعجبم، توجهم میفهمم، من تعجبم منقضی نمی شود، لا یکاد و ینقضی تعجبی. میگه تعجب من عرضم به حضور شما منقضی نمی شود از اینکه چرا صاحب فصول کلام این دو نفر را حمله بر یه معنای واضح البطلانی کرده. معنا خیلی واضح البطلان است که در دلالت تصوری اراده مدخلیتی ندارد. چطور کلام این دو نفر که به تعبیر صاحب کفایه علمان فی تحقیق و تدقیق در دقت نظر و در تحقیق مطالب عقلی دو نفر شاخص هستند در علوم عقلی، چطور کلام اینها را حمله بر یه جایی کرده که اصلا میفرماید این سخن از انسانی که ادنا تأملی داشته باشد صادر نمی شود که در مقام دلالت تصوری اراده هیچ مدخلیتی ندارد. پس بنابراین اینجا هم بخش دوم دیگه امر خامس تمام می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ما حکی عن العلمین، حاکی جناب صاحب فصول است، ما حکی عن العلمین، علمین چیا هستند؟ از شیخ رئیس ابو علی سینا و المحقق توسی خواجه نصیر الدین توسی. چیه اون ماهو چی؟ من بیانیه است. ماهو چیه؟ من مسیره ما، مسیر با ساد به معنای ذهاب است، اتخاذ نظر علمی است. من مسیره ما یعنی اینها رفتن این دو نفر الا ان دلالته تتبع اون. این عین جمله اونها هست ها، این جمله جمله صاحب فصول نیست، عین کلام اون دو نفر است که فرمودن الدلالت و تتبع الاراده. می فرماید اما ما حکی فلیس ناظرن الا کون الالفاظ موضوعتن للمعانی به ماهی مراده. این عبارت ناظر به مقام وضع، بگید ناظر به مقام وضع نیست. کما توهمه بعض الافاظل و هو صاحب الفصول، این بعض الافاظل جناب صاحب الفصول هست، کلام اونها ناظر به مقام وضع نیست. پس ناظر به کجاست؟ به مقام تکلم. بل ناظرون الا ان دلالت الالفاظ الا معانیها به دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقی یعنی در مقام تکلم و استعمال. به دلالت تصدیقیه ای دلالتها یعنی دلالت الفاظ، الا کونها یعنی کون معانی، مرادتن للافظها. این که الفاظ دلالت کند که این معنا را لافظ اراده کرده است در مقام تکلم، این دلالت تتبع او ارادتها یعنی اراده معانی را، منها یعنی من الالفاظ، حتما باید احراز کنیم که او اراده کرده. یعنی در مقام شوخی نبوده، در حال خواب نبوده، در مقام تقیه نبوده، اینا را باید احراز کنیم تا بگیم آه این متکلم متعهد به کلام خودش هست و باید پاسخگوی کلام خودش باشد. و یتفرع علیها، متفرع می شود، توجه فرمودید، علیها یعنی بر اون اراده متفرع میشه. این یتفرع زمیش میخواد با همون کونها مرادتن، این کونها مرادتن متفرع میشود. علیها یعنی بر اون اراده، تبعیت مقام الاثبات للثبوت، همونطوری که مقام اثبات تابع مقام ثبوت است. اگر در مقام اثبات میخوام بگردن او بگذاریم که تو متعهد کلامت هستی، باید در مقام ثبوت احراز کرده باشیم که واقعا این آقا اراده، بگید اراده کرده، تا در مقام اثبات گردنش بگذاریم. تبعیت مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، و متفرع بودن کشف بر اون واقعی که چیه؟ مکشوف افتاده است. فانه شأن چنین است لولا ثبوت بالواقع، اگر نباشد ثبوت فی الواقع یعنی اراده در مقام واقع، که متکلم در مقام واقع اراده کرده باشه، لما کان للاثبات والکشف والدلالت مجال، دیگه اینجا جایی برای بفرمایید دلالت باقی نمیماند. در واقع باید متکلم اراده کرده باشد در مقام ثبوت تا من در مقام اثبات او را چکار کنم؟ ملزم کنم به کلام خودش. مثلا قاضی در مقام اثبات باید احراز کند که متکلم در مقام ثبوت این اراده را داشته. از کجا احراز کند؟ با توجه به قرائن و شواهد. قرائن و شواهد را به دست بیاره که این آقا در مقام شوخی نبوده، در مقام تقیه نبوده، اشتباه هم نکرده. اینو میگن مقام اثبات. قاضی در مقام اثبات باید احراز کند. چی را احراز کند؟ این که متکلم در مقام ثبوت یعنی در نفس الامر این معنا را چیکار کرده؟ اراده کرده است. چجوری احراز کند؟ از طریق قرائن و شواهد. ولذا لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده فی اثبات ارادت ماه و ظاهر و کلامهی، توجه فرمودید، و دلالتهی علال اراده، باید احراز کنیم که متکلم در صدد بیان معنا بوده است. و الا یعنی اگر احراز نکنیم لما کانت لکلامهی، شما بگید لما کانت لکلامهی هاده دلاله، کدوم دلاله؟ تصدیقی. احسن، مرحبا. هاده دلاله این دلاله تصدیقیه. و ان کانت لهو، یعنی برای کلامش، الدلالت و تصوریه، دلالت در مقام وضع هست اما دلالت در مقام تکلم نیست. ای کون دلالت تصوری یعنی چه؟ تفسیر دلالت تصوری است. ای کون سماعهی، یعنی سماع لفظ، موجبن لاختار معناه الموضوع، موجب میشه که معنای موضوع به ذهن ما خطور کند. و ان ولو کانه، ولو کانه یعنی ضمیر کانه میخواد اون سماع لفظ، ولو کانه این سماع لفظ من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور ولا اختیار، لافظی است که شعور اختیار، مثل که در عالم خواب است، کسی که در عالم خواب است، یا مثلا من باب مثال، یه مثال دیگر بزنیم، لافظ بلا شعور ولا اختیار، مثال دیگر، کسانی را که میخواهن عمل جراحی کنن اینها را بیهوش میکنن. حالا نمیدونم برای شما اتفاق افتاده، وقتی که این بیمار میخواهد به هوش بیاد، بیمار وقتی که میخواهد یواش یواش به هوش بیاد، آثار اون آمپول بیهوشی داره از بین میخواد به هوش بیاد، این بیمار شروع میکند حرف زدن بدون اینکه توجه داشته باشه. حالا اگر یک آدمی باشد که تو هر وادی است، دیگه اونجا محافظ ضمیر خودش را روشن میکنه، توجه فرمود، بعضی اون موقع اشعار عاشقی، عشق عاشقی میخونه، داره به هوش میاد، کنار بسترش اگر باشید دقیقاً میفهمید، دقیقاً آدم متوجه میشه که این آقا شخصیتش چه شخصیتی است. بعضی اون موقع روزه میخوانند، بعضی اون موقع اشعار میخوانند، بعضی از بزرگان را که در کنار بسترشون بعضی ها بودن آیات قرآن تلاوت میکردن، بدون اختیارها، بدون شعور است، داره به هوش میاد. این موقعی که به هوش میاد مثل اون موقعی که بعضی ها تبشون زیاد میشه، هذیان هایی میگن، یعنی حقای از دهانشون خارج میشه، تب که خیلی شدید میشه، اینطور میشه دیگه، توجه بر بودی. موقعی هم که طرف میخواد به هوش بیاد همینطور است. وقت جالب توجه است، این الان هیچ اراده ای ندارد ها، هیچ شعوری به مفاد کلام، وقتی هم که به هوش بیاد بگی آقا شما همچین حرفای زدی، تعجب میکنه، میگه من اصلا چنین چیزهایی را نگفتم، چون خودش اون موقع متوجه نیست. ولی حرفایی که انسان اون موقع میزند انعکاس محافظ ضمیر خودشه که در درون او این شخص، توجه فرمودید، به قول روانشناس ها ضمیر ناخودآگاه، ضمیری که خود انسان به او توجه ندارد، ولی این ضمیر ناخودآگاه، توجه فرمودید، ارتکازهایی است که در اثر اشتیاق ها و علاقه انسان به مسائل در وجود انسان، اونی که علاقهش به قرآن است، بعضی از مفسرین قرآن را موقع بیهوشی که وقتی میخواستن به هوش بیان آیات قرآن را تلاوت میکردن، معلوم است که اون شوقش و اشتیاقش با قرآن در نهاد و ضمیر خودش این با قرآن مأنوس بوده است، حالا این از دهانش خارج میشود. و بعضی ها توجه فرمودید، عرض کردم اشعار مختلفی میخوانند، بعضی ها شروع میکنن اون موقع به فحاشی کردن، فحاشای عجیب و قدیبی میدن، توجه هم این معلومه در نهادش یک آدم عصبانی بوده، توجه کردید، و یک همچنین حالتی داشته که حالا موقعی که خب اینا الان میشن چی؟ لافزن، بگید لافزن بلا شعوره. خب حالا این آیه لافز بلا شعور اختیار دلالت تصوری دارد یا ندارد؟ دارد. دلالت تصدیقی دارد یا ندارد؟ ندارد دیگه، نمیتونیم بگیم تو اراده کنید اصلا شعوری نداشته، توجه فرمودید. این قلت علا هازا، این قلت چیزی نیست، علا هازا بنابر این که هازا، یعنی بنابر این که دلالت تصدیقی وجود نداشته باشد، یلزم الا یکون هناکه، یعنی در مقام تکلم، دلالتون اندل خطا، موقعی که خطا می کند دلالتی وجود نداشته باشد، و القطع به ما لیس به مراد، و قطع پیدا کنیم به اون چیزی که اراده نکرده، اول اعتقاد به ارادت شیء، یا معتقد بشویم که این آقا اراده کرده چیزی را، ولم یکن له من اللفظ مراد، در حالی که این را از لفظ اراده، خب طبق حرف شما لازمش این است که در اینجا دلالتی وجود نداشته باشه. صاحب کفایه می فهمد بله همینطوره، دلالت تصدیقی اصلا وجود نداره. اگر متکلم چیزی را اراده نکرده، من فکر کنم که او را اراده کرده، من اشتباه کردم، در اینجا دلالت تصدیقی وجود ندارد دیگه. قلت نعم لا یکون حین اذن، حین اذن یعنی حین الخطا، لا یکون حین اذن یعنی حین الخطا دلالتون، دلالتون یعنی چه دلالتی؟ بفرمایید، دلالت تصدیقیه، بل یکون هناکه، جهالت و زلاله یحسب هل جاهل و دلاله ولعمری ما افاده العلمان من التبعیه، یعنی تبعیت دلالت للاراده، تبعیه یعنی تبعیت دلالت اراده، اون چرا که این دو علم فرمود علاما بینا، علاما بینا یعنی به حسب دلالت تصدیقیه ها، علاما بینا، نه اونجوری که صاحب فصول گفته بود، یعنی به دلالت تصوری نزنیم حرفای اونها را، بزنیم به دلالت تصدیقی. واضحون لا محیسن، این واضح است و هیچ راه خلاصی هم از او وجود نداره. ولا یقاقیان قضی تعجبی، و هرگز تعجب من منقضی نمی شود. کیف رضی المتوهم، چگونه راضی شده از صاحب الفصول، ان یجعل کلامهما ناظرن الى مالاین بقی صدوره انفاضل، کلام اینها را ناظر بدانه به اون حرفی که سزاوار نیست صدور اون حرف از یک کسی که فضل علمی داشت، عالم نباشد، فاضل باشد. فضلن امن هو علمان فی التحقیق و التدقیق. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دلالت تابع اراده هست با هر دو جمله بسازه، ایشون دلیل نهی بولن که چرا با این دلالت منظور از دلالت تصدیقی هست، دلیل نهی بولن
ایشون به همون وضوح بطلانش توسط کرد.
خب ایشون شاید به وضوح بگن واضح هست که اراده منظور همون اراده تصوری باشه.
آره این که روشنه که دلالت تصوری تابع اراده
نه اراده تصوری شما وقتی واضح میخواد کلامی وضع بکنه آیا درش اراده نیست؟
نه دیگه نه.
همچنین وضع میکنه بگه این مال اینه بدون اراده؟
بدون این که متکلم اراده کنه. واضح واضح اراده واضح نمیگه، اراده متکلم، یعنی واضح بگه من این لفظ را وضع میکنم برای معنا به شرطی که متکلم این را اراده کرده باشه، به شرطی متکلم اراده کرده
نه در وضع لفظ معنایی
اراده واضح نمیگه
تو موضوع عام بود اینجا
اراده روشن اراده متکلم. مثالاشو ببینید، مثلا لافظن بلا شعور بلا اختیار، این به واضح کاری نداره، ثمره حرف ما اینجا ظاهر میشه، متکلم این حرف رو زده و اراده واضح کاری نداره. صد در صد آخه این بحثش اینجا اگر متکلم یه حرف نه اراده واضح، اگر متکلم یه حرفی را زده اراده نکرده، مثل که در حال خواب بوده، حالا اینجا محل بحثه که آیا اینجا دلالت هست یا دلالت نیست. خب اینجا صاحب جمعه میخواد دلالت تصوری هست، اما دلالت تصدیقی نیست.
حالا جایگاه اراده خاص کجا هست؟ بله. ذهن دیگه درسته؟
بله.
خب جایگاه اراده عام، اراده مفهوم اراده کجا هست؟
مفهوم اراده
کون ذهن ده؟
مفهوم اراده ببینید یه
من توجه
نه مفهوم نه ببینید مفهوم اراده اصلا توجه نیست. مفهوم نه ببینید مفهوم اراده مثل اینه که شما مفهوم علم رو تعریف می‌کنید، مفهوم ضرب رو به معنی نیست که علم رو اراده کرد، اراده اونجایی که شوعی در وجود انسان حاصل میشه و انسان عزم میکند که این حرف را بزنه، این میشه مصداق الاراده. اما یا مفهوم اراده یعنی چی؟ یعنی اونجایی که شما میخواید اراده رو تعریف کنید، شوقی هم در وجود تو نیست، مفهوم اراده. مفهوم اراده مثل مفهوم علم، مفهوم علم که بر انسان علم نمیاره، که مصداق علم است که بر من علم میاره. بنا مفهوم علم یه مفهومی که در علم دارم تعریفش
میکنم. مفهوم اراده
مفهوم اراده هم که تعریفش میکنیم دیگه، میگیم مثلا از شوق المؤکد، شوقی که در وجود انسان تأکید شد. مفهوم اراده نه دیگه، مفهوم اراده به درد مقام تعریف میخوره، مثل که مثلا فرض کنید در فلسفه میگن اراده کیف نفسانیه مثلا چیه و چی، این به درد الفاظ و مقام استعمال نمیخوره، اونی که در مقام استعمال به درد من میخوره اون مصداق اراده است، یعنی من این معنا را قصد کردم. اما خود معنای اراده چیه؟ مفهوم اراده چیه؟
خود مصداق همیشه جزئی هست،
همیشه جزئی نداره، مصداق کلی ما نداره، و چون مصداق یعنی اون شیئی که وجود خارجی پیدا کرده و اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، هر چیزی که میخواد موجود بشه باید تشخص پیدا کنه و جزئی بشه. حواظکم
استاد من ببخشید، و این توجیهی که از کلام شعر کردن در واقع توجیه نمی کنه کلام علامه رو، چون علامه هم بوده طبعا به شیخ طوسی یا محقق طوسی،
علامه
مظفر که دوست از من گفتن که
بله بله
بله توجیه نمی کنه، چون ایشون همینه گفته.
ببینید
تصدیق هم نیست
صاحب اصول فقه جناب مرحوم مظفر، ایشون تصریح دارن که کسانی که میگن ما دو تا دلالت داریم اشتباه،
چون دقیقا من یادم به میخوندیم تصوری روشون به همین شکل گفتن تداعی معنا، نه اینکه معنای نداره،
میگن دلالت نیست. نه اصلا میگن اونجا دلالت نیست،
این همین دلالتی که
دلالت لفظی دیگه، میگن دلالت لفظی اصلا اونجا وجود نداره. اینجا از باب تداعی معانی است که شما یه چیزی رو می‌بینید به یه معنای دیگه منتقل میشه، اینو بهش نمیگیم دلالت. ایشون میگن دلالت لفظ، کلمه لفظ، دلالت لفظی قائم به اراده است ایشون، ولی ازا میگن اصلا دلالت تصوری رو در مرحله لفظ ما اصلا نباید مطرح کنیم. وقتی میگیم لفظ و دلالت لفظی در برابر دلالت های دیگه، مثلا من یه تابلو یه چیزی اینها، یه وقت میگیم دلالت لفظی، لفظ میگن چون که گره میخورد به لفظ، لفظ حتما باید توش اراده باشه. فلذا اصلا چیزی به نام دلالت تصوریشو میفهمند ما نداریم در حیطه الفاظ. صاحب کفایه به وضوح داره میفهمند ما در حیطه الفاظ دو تا دلالت داریم، یعنی لفظ یه بار در مقام وضع است، یه بار در مقام تکلم و استعمال.
اصلا تبعاً لطوسی چی میشه؟
ایشون یعنی میخوان اونطور تفسیر کنن دیگه.
یعنی دو تا
یعنی دو تا برداشته. طبق نظر صاحب کفایه میگن غلطه. اما ایشون میگن نه درسته. محقق طوسی همین میخواد بگه. میخواد بگه که ما فقط دلالت تصدیقی داریم در حوزه الفاظ. در حوزه الفاظ چیزی به نام دلالت تصوری وجود
اصلا میگن تداعی میکنه. خب اینم ایشون
بله تداعی دلالت است اما دلالت لفظ نیست. ببینید دلالت میگم دلالت لفظ، ایشون میگه دلالت چون بحث ما روی الفاظ
مثلا اونم
دلالت آفرین آفرین دلالت های دیگری که هست اشکالی نداره، اما دلالت لفظ
سنخ اثر است که وضع نیست درسته
احسن
مثل ایشون مثلا دودو میبینید
آفرین اون به سبک دلالت های عقلی بیشتر برمیگرده تا دلالت های لفظی. ایشون میخواد بگه وقتی که ما میگیم دلالت لفظی اصلا لفظ گره میخورد به اراده لفظ.
نظرشون بله ما اینجوری نخونده بودیم
بله بله جواب این بود که شما بله جواب این بود که شما هر تعریفی به این مقام بعد کلام اون در مقام ناظر به مقام تکلم نه ناظر به مقام تکلم نه ناظر به مقام تکلم نه ناظر به مقام تکلم